سوال کرد جناب ابی بصیر درباره این آیه از سوره مبارکه تحریم، گفت من خودم رو میتونم حفظ کنم، اهل خانه رو چگونه حفظ کنم؟ امام علیه السلام فرمودن اونها رو به چیزهایی که خدا امر کرده تو امر کن و آنهایی که خدا نهی کرده تو اونها رو نهی کن. اگر گوش به حرف تو دادند تو به وظیفه خودت عمل کردی، و اگر چنانچه نافرمانیت کردن تو تکلیفی نداری. باید دعا کنیم به درگاه پروردگار، خدایا هم خودمون رو متقی قرار بده و هم توفیق مراقبت از خانواده ها رو به ما مرحمت بفرما. بحث تفسیرمون مربوط به فرازهایی از آیه 12 سوره مبارکه ممتحنه بود. به این فراز رسیدیم که خداوند به پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هنگامی که زنهای مؤمن نزد تو میان تا با تو بیعت کنند، خواستی با اونها بیعت کنی، شرط کن. چند شرط رو فرمود، از جمله فرمود ولا یسرقن، باید این خانم ها دزدی نکنند. گفته شده چنین شرطی با اون زنها در اون زمان شاید به خاطر این بوده که این زنها فرض این است که مسلمان شده بودند، برای مراسم بیعت آمده بودند، چیزی بوده در اون صدر اسلام، راهی برای تأمین مخارج خودشون نداشتن، لذا از مال شوهران یا بستگانشون بر می داشتن و خرج می کردن. به هر حال در شرع مقدس دزدی از مال دیگران، سرقت کردن حرام است. احکام سختی هم براش در اسلام در نظر گرفته شده که به بعضی از اونها اشاره خواهیم کرد. استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه می فرماید از جمله زنانی که برای بیعت با پیامبر آمده بودند و دزدی کرده بودند، دزدی کردن خودشون رو توجیه می کردند. یکی از اون زنها هند، زن ابی سفیان و مادر معاویه بود. وقتی که حضرت فرمود یکی از شرطهای بیعت من با شما خانمها این است که دزدی نکنید، به عنوان اعتراض یا توجیه گفت که شوهر من مرد خسیسی است. منظورش این بود که من چاره ای ندارم، اگه بخوام این کار رو نکنم باید از خرج زندگیم بزنم، اونچه که او به من میدهد زندگیم اداره نمیشه. میخواست به پیامبر اجازه بگیره که اجازه سرقت از شوهرش رو به این زن بدن. خب طبیعتاً پیامبر اعظم چنین اجازه‌ای رو به او نمیدن، چون گناه سرقت گناه بزرگی است، دارای احکام سختی است هم در دنیا و چنانچه توبه نکنند در قیامت. از جمله در قرآن میفرماید و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم، سوره مائده آیه 38. یعنی دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر کاری که کردن ببرید، این عقوبتی است از جانب خدا و خدا عزیز و حکیم است. خب وقتی که دست خیانتکاری که به دارایی مردم تعدی کرده یا به اموال عمومی دست درازی کرده، اگر این دست قطع بشه، در واقع این دستی بوده که به سوی امنیت شهر و کشور دراز شده. افراد جامعه‌ای که در طلب حلال و مال صحیح و کار درست و سالم اقدام کردن، دزدی‌های دیگران باعث دلسردی اینها میشه، مضطرب میشن، امنیت فردی و اجتماعی و شغلی و اقتصادی مردم در پی این دزدی‌ها از بین میره، کشور به خطر میفته. وقتی که امنیت اقتصادی کشور به خطر افتاد، دیگه مردم رغبتی به کسب درآمد حلال، سرمایه گذاری در راه‌های درست ندارن، کسی به فکر اقتصاد ملی دیگه نخواهد بود. از اون رو اسلام برای سرقت گناه سختی و کیفر سختی رو در نظر گرفته. در آخرت هم همین جور، تا دیگران از این کیفرها درس بگیرن. البته قطع دست شرایطی داره که در رساله ها و در احکام آمده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره کسانی که مرتکب این گناهانی که در مثل آیه کریمه آمده فرمودند: لا یزن الزانی و هو مؤمن و لا یسرق السارق و هو مؤمن فانه اذا فعل ذلك خلع عنه الايمان که خلع القمیص، کافی جلد 2 صفحه 32. یعنی کسی که ادعای ایمان میکند مرتکب دزدی میشه، کسی که ادعای ایمان میکنه مرتکب عمل منافی عفت میشه، در واقع روح ایمان از او مفارقت کرده، که اگه در همین حال و با همین حالت بمیرد و توبه نکند، بی ایمان از دنیا رفته و در قیامت مستحق عذاب دردناکی است. پروردگارا ما را از زلالت و انحراف و ارتکاب گناه حفظ بفرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالت الحطب، فی جیدها حبل من مسد. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، وصل على مولانا علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وصلى على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم، نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. السلام عليك يا فاطمة المأسومة، يا بنت موسى بن جعفر، ورحمة الله وبركاته. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در این خطبه خود و شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام در اولین خطبه بعد از آغاز خلافتشون خطاب به کسانی که در جامعه تأثیر گذارند فرمود: اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون. خطبه 167. از خدا بترسید، تقوا پیشه کنید، چون شما در پیشگاه خدا، در پیشگاه خدا به خاطر ارتباط با بندگان خدا، درباره بندگان خدا مسئولید. تقوای سیاسی از مهمترین و مشکلترین تقوای الهی است. شاخصه تقوای سیاسی این است که سیاستمدار اسلامی نان به نرخ روز نخورد، اهل زد و بند با دشمنان نباشد، به خاطر وابستگی به جناح و جریان خاص علیه منافع کشور و مردم نه چیزی را تصویب کند، نه پیمان و معاهده ای را امضا کند و نه برنامه ای را اجرا کند. اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون. مناسبت اول تحلیلی است پیرامون اعتراض و افشاگری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درباره پذیرش قرارداد ننگین و ذلتبار و تحمیلی معروف به کاپیتالیسیون. توسط شاه این قانون و این قرارداد به مجلس سنای اون زمان ارجاع داده شد. مجلس سنا که افراد مسنی در اونجا بودن اون رو تصویب کردن، برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی فرستادند. امام به عنوان نایب ولی عصر مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف در برابر این قرارداد ظالمانه ایستاد. مجلس سنای اون زمان که این قرارداد خفتبار رو امضا کرده بود و اون رو برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده بود، امام در سخنرانی 4 آبان خود در سال 1343 در قم علیه شاه و آمریکا و اسرائیل فریاد زد، علیه نمایندگانی که این قانون تحمیلی و ذلتبار رو تصویب کردن فریاد زد که عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت. و به آن عده از نمایندگانی که سکوت کردند فرمود معنای سکوت شما تأیید بود و فرمود شما دیگر نماینده مردم نیستید. امام فرمود این مجلسی ها به ضد اسلام رأی دادند، به ضد قرآن رأی دادند، رأی اینها غیر قانونی است، رأی اینها مخالف نظر ملت مسلمان است، رأی اونها در برابر ملت ارزش ندارد، در برابر قرآن و اسلام هم ارزش ندارد. این فرمایش حضرت امام به عنوان یک ضابطه و قانون شامل همه اعصار می شود، یعنی هیچ مجلس قانونگذاری حق ندارد چیزی را که بر خلاف اسلام و بر ضرر مردم و کشور است تصویب کند. آمریکا همون آمریکا، بلکه زخم خورده تر و پیچیده تر و وحشی تر شده است. مراقب باشید، دزد جنایتکاری رو که از در بیرون کردید از پنجره وارد نشود. امام رضوان الله تعالی علیه با همین روحیه قوی و ایمان راسخ بود نیروهایی رو تربیت کرد برای تقوای سیاسی. بر سر بی تقواها شورید و فریاد زد، اونها رو هوشیار کرد. امام نیرو تربیت کرد. شما آنچه را که در انقلاب و پیروزی انقلاب در دوران دفاع مقدس اگر نوجوانی مثل شهید حسین فهمیده 13 ساله را مشاهده می کنی که به تعبیر امام رهبر امان آن طفل 13 ساله است که با قلب کوچک خود نارنجک به خودش بست و زیر تانک دشمن رفت، اون رو منهدم کرد. امام عزیز با اون نگاه، با اون ایمان، با اون تقوای سیاسی که داشتن و اون نیابتی که از امام زمان داشتن چنین نیروهایی رو تربیت کردن. باید نام این عزیزان و شهیدانی مثل شهید بهنام محمدی و مانند اینها در کتابهای درسی الهام بخش دانش آموزان عزیز ما برای پیشرفت و اعتلا باشه. همین نفس گرم امام بود در سایه تربیت اون بزرگوار بود. شخصیت هایی مثل امامان جمعه که در محراب به شهادت رسیدن و سال روز شهادت آیت الله قاضی طباطبایی در دهم آبان ماه در سال 1358 در تبریز، این از دست پروردگار اون مرد بزرگ بود. پس نفس امام نفسی بود ولایی، اون نفس بوده و هست و به اذن خدا خواهد بود. مطلب تحلیلی بعد مربوط به نزدیک شدن به مراسم عظیم اربعین حسینی است. از جمله برنامه‌های مردم در مراسم بزرگ اربعین زیارت اربعین است، همان زیارتی که یکی از علائم مؤمن شمرده شده و محبین اهل بیت علیهم السلام بر قرائت زیارت اربعین و اقامه عزا مداومت دارند. در این زیارت زائران ابا عبدالله علیه السلام به بازخوانی اهداف قیام عاشورا و مواضع خود را در برابر امام و ولیشان و همچنین در برابر دشمنانشان مشخص می‌کنند. این زیارت فرازهای بسیار گسترده و قابل بحث و بررسی دارد که در حوصله این خطبه نیست. چند درس رو خدمتتون عرض می‌کنم. یک، هدف اصلی و اساسی از قیام عاشورا به فرموده امام صادق علیه السلام در این زیارت اربعین بیداری و هدایت بندگان خدا بود. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. و امام حسین علیه السلام در راه بیداری امت و مردم سنگ تمام گذاشت. فاعذر فی الدعاء و منح النصح، نهایت دعوت و نصیحت رو امام داشتن. درس دوم از زیارت اربعین، گاهی بیداری انسانها و شکستن بتها و بدعتها و از بین بردن جو خفقان و مبارزه با ستمگران خون میخواهد و هرچه این خون با ارزشتر باشه نافذتر و مؤثرتر عمل میکنه. بنی امیه لعنت الله علیه مجمعین با مردم زمان خودشون کاری کرده بودن که جهل و بیبصیرتی در بدترین و زشترین شکل ممکن جامعه اسلامی رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود. از این رو بایست به پای شجره طیبه دین خونی ریخته شود که در آن جامعه زلزله بپا کند و بنیان ستم بنی امیه رو بلرزاند. امام حسین علیه السلام بر اساس همین تکلیف قیام کرد و در زیارت اربعین میخوانیم بذل مهجته فیک، تا آنجا که میفرماید فجاهدهم فیک صابرا محتسبا حتی صفک فی طاعتک دمه و استبیح حرمه. امام حسین علیه السلام برای مبارزه با ستمگران سرمایه های مهمی رو در حماسه کربلا به کار برد. از خون پاک خودش و اصحاب و یاران و بنی هاشم تا اسارت آل الله سرمایه های سنگینی بود که به پای شجره طیبه دین ریخته شد که دین بماند. امام حسین علیه السلام درس سومی که با هدایت امام صادق در زیارت اربعین حسینی فرا میگیریم، از علل و عوامل دخیل در این انحراف بزرگ و ظلمی که به ابا عبدالله علیه السلام وارد شد امام صادق پرده بر می دارد. عامل اول، وقد تواضر علیه من غرته الدنیا، فریب خوردگان دنیا به کمک هم برخواستند و این فاجعه بزرگ را رقم زدند. عامل دوم، فروختن آخرت به بهای ناچیز دنیا. اینا هشداری است امروز برای ما. کسانی که زیارت اربعین رو میخونن به این فرازها تأمل و دقت دارن. فرمود و با عهده بالارض للعدنا و شرا آخرته بثمن الاوکس. عامل سوم، هواپرستی و تردد فی هوا. عامل چهارم به خشم آوردن خدا و پیغمبر خدا و اسخطک و اسخط نبیک، اینها با رفتار خودشون، برنامه های خودشون، جنایت خودشون خدا رو به خشم آوردن، پیامبر رو به خشم آوردن. عامل پنجم پیروی از منافقان و تفرق افکنان و گناهکاران و اطاع من عباد که اهل الشقاق و النفاق و حملت الاوزار المستوجبین النار. آری این همه عوامل جمع شدن تا آن ظلم و جنایت بزرگ در کربلا به وجود آمد. درس چهارم از زیارت اربعین، با شناخت کامل انسان زائر نسبت به ابا عبدالله چنین عرض می کند: اشهد انک نورم فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها. انسانی که چنین عقیده استواری نسبت به ولی امرش داره صدا می زند با اعتقاد به امام حسین عرض می کند: قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع و نصرتی لکم معده. اون حلم ناصری که شما در روز عاشورا ندا در دادی در عمق تاریخ شنیدن اینها و بعد موضع خود رو در برابر دشمنان زائر اربعین چنین اعلام میکند: لعن الله من قتلک و لعن الله من ظلمک و لعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به. عرض کردم چند نکته کوتاه بود از زیارت اربعین که بیش از این فرصت نیست. در اینجا به مناسبت موکبها و مراسمی که برای اربعین برگزار شده نکته را عرض کنم. موکبداران ایرانی مستقر در کشور میزبان یعنی عراق مراقب باشند، نگه داشتن حرمت کشور میزبان و به خصوص موکبداران عراقی بر همه ما لازمه. نوع و شکل پذیرایی ها نباید باعث رنجش اون عزیزان بشه. ائمه ما علیهم السلام روی این نکته خیلی پافشاری داشتن. به عنوان نمونه در بهار و رنوار جلد 73 صفحه 269 مرحوم مجلسی حدیثی رو به این شکل نقل میکند: یکی از شیعیان به نام حسین ابن ابی العلاء میگه ما 20 و چند نفر عازم سفر مکه بودیم. او میگه ما در هر منزلی که فرود آمدیم من یک گوسفند ذبح میکردم و همسفرانم رو اطعام میکردم. هنگامی که سفر تمام شد و خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم، وقتی به محضر امام مشرف شدم بدون این که من گزارشی از سفر بدم، خود امام ابتدا به ساکن فرمودن: یا حسین و تو ذل المؤمنین، تو مؤمنین رو ذلیل میکنی؟ قل تو اعوذ بالله من ذلک، به خدا پناه میبرم. فقال علیه السلام: بلغنی انک تذبح لهم فی کل منزل شاتا. من شنیدم تو هر منزلی که فرود میامنی یه گوسفند تو قربانی میکردی و ذبح میکردی، دیگران رو اطعام میکردی. قل تو ما اردتو الا الله، آقا جون فقط قصدم خدا بود از این، من قصد خاصی نداشتم. فقال علیه السلام: اما کنت ترا ان فیهم من یحب ان یفعل فعالک. به قول خودمون تو حساب نکردی که در میان این همسفران تو کسایی بودن که اونام دوست داشتن یه همچین قربانی داشته باشن، یه همچین اطعامی داشته باشن، ولی وسعشون نمیرسی، امکانات مادیشون نمیرسی. فلا تبلغ مقدرته ذالک، امکانش نبود چه این کاری انجام بده. فتتقاصر الیه نفسه قلت استغفر الله ولا اعود. تو اینها را پیش خودشون ناراحت کردی، اینا از خودشون شرمنده شدن، نتونستی همچی پذیرایی داشته باشن. گفت به آقا عرض کردم: آقا استغفر الله، ببینید اطعام کرده، خودشم در محضر امام میگه فقط برای خدا بوده، اما در این حال مراقب باشیم، هر کار خدایی به نیت خدا بودن تنها کفایت نمی کنه، باید صورت کار هم، حواشی کار هم سنجیده بشه. مرحوم برقی هم در محاسنش جلد 2 صفحه 105 این حدیث رو ذکر کرده. خب من همینجا تشکر می کنم، امسالم برای سومین سال متوالی قرارگاه مردمی اربعین قم با حضور زائرین اربعین حسینی از ایران و کشورهای مختلف جهان در مصلا برگزار شد. از همه خیرین و مسئولین که برای میزبانی هرچه بهتر زحمت کشیدن و خصوصا خادمین افتخاری تشکر میکنم. بنابراین انشاءالله پذیرایی های ما، برخورده های ما، شکل کار ما جوری باشه در تعامل و هماهنگ و انشاءالله باعث عزت اسلام بشه. این اربعین حسینی و این راه پیمای عظیم یک رستاخیز است، یک رزمایش است، یک حرکتی است که چشم دشمن رو کور میکنه. بنابراین باید از حواشی به دور باشه. نکته بعد، هفته نخست آبان ماه ایام سالگرد سفر استانی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای مدظ الله العالی، اللهم صل علیه، به استان قم در سال 89 هست. من از قول شما مردم استان قم به آقا عرض میکنم، استان قم یاد این سفر پر خیر و برکت رو گرامی میدارد و از شما رهبر عزیز درخواست دارن و توقع دارن مجددن شهر ما رو به قدوم خودتون مزین بفرمایید. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و على اصحاب الحسین. در بازگشت اهل بیت به کربلا حضرت زینب سلام الله علیها خاطرات زیادی برای گفتن دارد. حسین جان، سفر کردم به دنبال سر تو، سپر بودم برای دختر تو، 40 منزل کتک خوردم برادر، به جرم این که بودم خواهر تو. از دیگر خاطرات حضرت زینب صدا زد به ابا عبدالله علیه السلام، برای هر بلا آماده بودم، چو کوهی روی پا استاده بودم. برادر جان، اگر قرآن نمیخواندی برایم، کنار نیزت جان داده بودم. امام حسین در روز عاشورا سر خیلی ها رو به دامن گرفت، اونها با این حالت از دنیا رفتن در حالی که سرشون در دامن حجت خدا بود. اما وقتی ابا عبدالله خودشون در گودال قتلگاه افتاده بودن، دیگه کسی باقی نمونده بود که سر ابا عبدالله رو به دامن بگیره. خواهر غمدیده‌اش خیلی تلاش کرد که این کار رو انجام بده، اما به زینب اجازه ندادن. یه وقت زینب نگاه کردید سری به نیزه بلند است مقابل زینب، ولی در خرابه شام دختر 3 ساله ابا عبدالله از طرف همه نیابت کرد، سر پریده پدر رو در دامن گرفت و صدا زد: یا ابتا، من ذلذی خذبک به دمائک، بابا چه کسی تو رو با خونت خضاب کرد؟ من ذلذی قطع وریدیک، چه کسی رگهای گردنت رو برید؟ یا ابتا، من ذلذی ایتمنی علی صغر سنی، چه کسی مرا در این کودکی یتیم کرد؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظم به محمد و اهل بیتی علیهم السلام. یا الله 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 یا الله. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر واهله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية.